مورد استفاده دوستان قرار خواهد گرفت و برنامه ای باب طبع و سلیقه شما عزیزان تقدیمتون خواهد شد. به ساعت 13:30 نزدیک میشیم و نوبت رسید به پخش برنامه شفا. دکتر پور حسینی در این برنامه از طب ایرانی اسلامی با شما خواهند گفت. این برنامه به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه این دقایق و این برنامه رو انتخاب کردید برای شنیدن برنامه شفا صمیمانه از شما سپاسگزارم. انشاءالله که بتونیم رضایت خاطر شما بزرگواران شنونده رو جلب کنیم و این برنامه بتونه پاسخگوی سوالات شما باشه. با شما هستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امروز هم در کنار سرکار خانم دکتر پور حسینی هستیم، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی، و انشالله قراره که باز هم مطالبی رو تقدیم شما بزرگواران شنونده بکنیم که قطعاً به درد سلامتیتون میخوره. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب برنامه شفا. دعا میکنم که انشالله امروز بتونیم که مایه خیری در سبک زندگی مردم ایران بشیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما و انشالله که این اتفاق قشنگ خواهد افتاد. جلسه قبل در مورد این که از کجا بفهمیم که دفع خوبی داریم یا خیر و ویژگی های یک دفع خوب رو صحبت کردیم با عزیزان شنوندمون، امروز در خدمت شما هستیم با ادامه مطالب.
بله، یه جنبندی از برنامه قبل داریم که اگه قرار نگاه کنی به ماده دفعیمون و از نگاه کردن به اون متوجه بشیم که آیا دفع ما داره خوب انجام میگیره یا نه، که بنا به روایت هم لازم هر فرد این کار رو بکنه، یعنی باید به ماده دفعی خودش نگاه بکنه تا سلامت خودش رو حفظ کنه، و بنا به اصول طب ایرانی هم همینطور هر فردی لازمه که بعد از اینکه دفعش انجام شد برگرده و نگاه کنه به ماده دفعش و بیماری و سلامت خودش رو چک کنه. یک چیز خیلی در لازم نیست تا آزمایشگاه بریم و برگردیم، چند تا شاخص رو که بلد باشیم به راحتی میتونیم با دقت کردن در مسائل ظاهری و خیلی آسان زندگی خودمون در واقع بتونیم سلامتی خودمون رو چک کنیم، در واقع محک بزنیم ببینیم که آیا در حد سلامتی هستیم یا نه. چند تا نکتهش رو گفتیم و نکته‌ای که امروز می‌خوایم اضافه کنیم اینی که نباید با سر و صدا و بهش تو طب ایرانی میگن قراقر، سر و صدای شکم و در واقع پرتاب و حالت پر سر و صدا ماده دفعی خارج بشه. خروج کمی باد یا ریح به قول طب ایرانی همراه ماده دفعی طبیعیه، یعنی در واقع اصلا معین دفع، اگر نباشه دفع نمیتونه کامل انجام بشه. اما اینکه آمیختگیش به ماده دفعی خیلی زیاد باشه، جوری که پرتاب انجام بشه، پخش بکنه ماده دفعی رو، یا سر و صدای زیادی هنگام دفع در روده ایجاد بکنه، اینا نشونه غیر طبیعی بودن دفعه و یک اشکالی در سیستم گوارش شما، خصوصا ناحیه روده های شما به وجود اومده که نیاز به اصلاح داره. حال طبیعی رو اگر خوب بشناسید فقط میتونید حال غیر طبیعی رو تشخیص بدید، و باید بدونید حال طبیعی اینه که سر و صدای زیادی و باد زیادی نباید همراه ماده دفعی شما باشه که نشانه بیماری روده هاست. همچنین نباید روی ماده دفعی رو سطحی کفالود بگیره، یعنی چنانچه کف داشته باشه ماده دفعی شما نشانه بیماری های خاص در روده هست، یا اینکه یکی از اخلاط بیش از حد در بدن به غلبه رسیده و همراه ماده دفعی داره دفع میشه و روده های شما رو بیمار کرده. پس نداشتن کف روی ماده دفعی هم از خصوصیات مدفوع طبیعی هست و باید در این زمینه دقت کافی رو داشته باشه. یکی از نکات خیلی جدی که در دفع باید بهش دقت داشته باشیم اینی که نگاه کنیم ببینیم ماده دفعی ما که خارج میشه هضم شده، در واقع غذای هضم نشده همراش هست یا نیست. این خیلی مهمه. میگن نگاه کنید به کامل الهضم یا ناقص الهضم بودن ماده‌ای که خارج شده. خیلی مشخصه، یعنی ما وقت نگاه ماده دفعی میکنیم نباید قطعات غذا رو، حالا چه به صورت ناقص چه به صورت کامل، ببینیم در ماده دفعی یا شکل ماده دفعی خیلی شبیه به در واقع غذای نجویده یا نیمه جویده شده باشه، که این نشون دهنده اینه که از اون مرحله اول هضم، یعنی ممکنه این فرد نیاز باشه بره دندون پزشکی، ممکنه نیاز باشه که مثلا پوسیدگی های دندانش، درد ناحیه فکش، نمیدونم این چیزها رو درست کنه که ماده دفعیش درست بشه. ممکنه نه ضعف هضم داره، نیاز باشه درمان معده کنه که این درست بشه،
اسید معده درست ترشح نشده،
کل حالا آنزیم ها و اسید هایی که باید کار هضم رو انجام بدن کارش رو درست انجام نمیده، یا نه رطوبت زیادی هست و سوء مزاج هایی که معده رو گرفتار میکنه. اینها رو هم باید کنارش بذاریم و اگر دیدیم که ماده با وجودی که کامل هضم شده اما باز هم خیلی زیاد و پر حجم کثیرالمقدار داره دفع میشه، باید و یا اینکه نکته مهم اینه که غذا خوب میخوره، ماده دفعی حجم زیاد داره و بدن وزن نمیگیره، یعنی این فرد هی داره خشکیده میشه و لاغری درش به وجود میاد، این هم یه نشونه از بیماری های سیستم گوارش یا حتی بیماری های وسیعی تر از سیستم گوارش میتونه باشه که منجر میشه به یه در واقع سطح وسیع از فراگیری در بدن و نرسیدن ماده غذایی لازم به بدن، که باز نیاز هست به متخصص مربوطش مراجعه کنیم تا این مشکل هم رفت بشه.
بسیار عالی. یک فرصت کوتاه رسانه‌ای میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با ادامه برنامه شفا از رادیو معارف، در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر پورحسینی هستیم در خدمت شما و عزیزان شنوندمون با ادامه مطالب.
خب باز تو ادامه همین کار، مثلا فردی میبینه که ماده دفعیش خیلی کمتر از اون حجمیه که داره غذا میخوره و یا در کودکش دقت میکنه میبینه اونقدری که داره این بچه غذا میخوره ماده دفعی نداره، یکی از مشکل خیلی تشخیص مطرح میشه و غیر طبیعی هست. اما یکی از چیزایی که خیلی هم شایع هست وجود کرم و در واقع انگل ها توی روده هست. از دیدگاه طب قدیم و کاملا از دیدگاه طب نوین این مواد دفعی یک قسمتی از غذای این انگل‌ها رو تشکیل میدن، مخصوصا قسمت‌های رطوبی این غذاها رو استفاده میکنن و باعث میشه که این ماده دفعی بچه حالا یا بزرگسال کم بشه. اگر در کنارش میبینن که این فرد داره آب دهانش وقت خواب مثلا میریزه، آب دهان داره، و یا اینکه میبینن که دندوناش رو تو خواب به هم میسابه، یا اینکه یه حال تهوعی داره یا درد خاصی اطراف ناحیه ناف داره که حالا تو معاینه طب سنتی علامت‌های خاصی رو ایجاد میکنه، اینو سریعاً باید به این فکر بیفتن که این باید تخلیه و در واقع پاکسازی از انگل ها بشه و این افرادم اتفاقا خوب وزن نمی گیرن، رنگ و روی خوبی ندارن و عوارض وجود انگل یا کرم ها رو به دیدگاه طب ایرانی در روده ها حس میشه و تشخیص های دیگه ای که حالا چون فرصت نداریم واردش نمیشیم. یه مطلب خیلی مهم در بررسی ماده دفعی رنگشه، که خیلی ها هم در واقع مراجعه میکنن صرفا به خاطر این، مثلا میگن یه بار میبینیم چند وقتی خیلی سفید و بیرنگ شده ماده دفعی، یا میگن خیلی زرد شده یا خیلی تیره و سیاه شده، یا میبینیم که همراهش مثلا موادی دفع میشه بدون اینی که در ماده خوراکی ما بوده باشه، قرمزی بیش از حد، سبزی بیش از حد، یا در واقع از این اختلاط ها رو میبینن توی رنگشون. ما باید حواسمون باشه که رنگ مدفوع از دو قسمت ممکنه که ایجاد بشه، یکی اون ماده غذایی که داریم میخوریم که در واقع مهمترین بخشه، یعنی اگر تغییر رنگ دیدیم اولین چیزی که فکر میکنیم باید این باشه که چه ماده غذایی خوردیم و آیا اون ماده غذایی این رنگ رو ایجاد میکنه یا نه، که خب طبیعیه فرد میتونه سریعا به این نتیجه برسه که علت مهمی نیست واسه ماده. دومی از اخلاط خب خیلی مهمه، یعنی فرد میتونه با رنگ ماده دفعیش و یا تغییر رنگی که ایجاد میکنه پی ببره به اینکه کدوم از مواد در واقع اخلاط نامناسب در بدن او داره زیاد میشه. اگر که زردی بیش از حد داره دیده میشه، میتونه شک کنه به اینکه صفرا زاید زیاد در بدنش داره تولید میشه. اگر که داره خیلی بیش از حد سفید میشه یا مواد سفید یا سفیده‌ای، مثلا سفید تخم مرغ یا همچین چیزی، لزج و سفیده‌ای داره زیاد اختلاط پیدا کرده یا همراه ماده دفعی دفع میشه، میتونه به بلغم ها و افزایش بلغم ها یا ریزش بلغم یا یک توده‌ای که تولید بلغم کرد یا انباشتگی داشته و الان تخلیه شده در سیستم روده‌ای ما فکر بکنه، یا این که نه برعکس، اون چیزی که رنگ میداد به ماده دفعی مثل صفرا که باید رنگ طبیعی ماده دفعی از صفراست، یعنی اگر یه وقتی کیسه صفرا مسیرش بسته بشه، انسداد پیدا بشه و به طور کافی به مقدار کافی نریزه در مسیرهای روده‌ای، همین نوعی از یبوست برای فرد ایجاد میشه، هم ماده‌ای که دفع میشه سفید بیرون میاد، یعنی رنگ زرد طبیعی ماده دفعی رو نداره. زرد ملایم رنگ طبیعی ماده دفعی، اینو تو ذهنمون باشه، رنگ طبیعی ماده دفعی زرد ملایم بهش میگن، خفیف و ناریه، زرد ملایم. اگر که شدت پیدا کرد یا اگر که در واقع تو هر رنگی تفاوت درش ایجاد شد، باید سری برگردیم به این که آیا چیزی خورده ایم که اینطور که شده یا نه خلطی داره باش قاطی میشه که اینطور شده. طبیعیه بدون گفتن که میدونیم اگر سیاه شد یا مواد سیاه باهاش دیده شد، به دو چیز باید فکر کنیم، این دو چیز یا خون سوخته و کهنه است که خیلی شایعه، طب جدید خیلی رو این تاکید میکنه که اگه دیدید ماده دفعیتون سیاه شد، حتما به خونریزی های گوارشی از قسمت های بالای سیستم گوارش باید شک کنید، شدیدن بهش دقت کنید و بررسی لازم انجام بشه. ما هم توی طب ایرانی اینو داریم، اگر خون بریزه و خون بمونه و کهنه بشه، یعنی از بالا بریزه، از معده، از بالای روده تا برسه به نقطه دفع که چندین ساعت میگذره، سیاه میشه و سیاهی میده. دوم هم این که خود ماده سودا زیادی در بدن تولید شده، زیادی دفع شده، در روده ها ریخته و داره دفع میشه، که گاهی وقتا همراه خوردن مسهل ها این حالت ایجاد میشه. خب پس یه دقت هم لازم شد به رنگ ماده دفعی کنیم، و اگر غیر طبیعی شد، از حالت طبیعیش خارج شد، یک شکی بکنیم به یکی از انواع بیماری ها، اگر تغذیه‌مون درست کردیم اصلاح شد که هیچ، اگر نه حتما در جهت اصلاح مزاج روده ها و کل بدن اقدام کنیم. باز یه نکته خیلی مهم داریم توی کنترل طبیعی بودن ماده دفعی، و اون هم وقت دفعه.
بله.
چیزی که در طب ایرانی اومده و مطلوب هست اینه که با هر بار خوردن غذا یک دفع انجام بگیری. یعنی مثلا اگر ما دو وعده‌ای هستیم غذاهامون، صبح و عصر می‌خوریم، صبح و عصر دفع. اگر نه سه وعده‌ای هستیم، سه بار دفع داشته باشیم. ولی خب یه مقداری الان توی مزاج الان مردم تفاوت هست. توی کتب ما هم گفته شده که اگر فردی حالا به یک بار در روز رسید یا نه، در افراد پیر سالمند و یا افرادی که گرفتار مشکلات یبوستی بودن، حتی یک روز در میون انجام شد، قابل چشم پوشیه و میتونیم حالا به طور میانگیر میگیریم یک بار دفع در روز رو اگر خوب انجام بگیره، فرد سبک بشه، خصوصیات دفع طبیعی و مدفوع نرمال رو ما ببینه فرد با همین خصوصیاتی که ذکر کردیم در برنامه قبل و این برنامه، و این مشکل نداشته باشه، میتونیم براش طبیعی در نظر بگیم، میگیم این فرد یبوست نداره، این فرد دفع طبیعی داره. پس وقت دفع مدفوع میتونه چند بار در روز باشه، به صورت اینکه بعد هر غذا وعده غذایی با یک مقدار فاصله.
بله.
انجام بگیره. یادتون باشه همینجا اینو بگم، اگر فردی به محض اینکه غذا رو میخوره از سر سفره پا شده پا نشده، احساس دفعه، اون هم شدید و ناگهانی براش رخ میده و میره با حجم زیادی ماده رقیق و روان دفع میکنه، این بیماریه، این سلامت نیست. خیلی افراد میگن اصلا یبوست ندارم، خیلی هم خوبه، تا قضا از گلوم نرفته پایین من باید تو دستشی بشم. این بیماریه، این یکی از بیماریهای بسیار در واقع شناخته شده و تعریف شده در طب ایرانی، حتما با علاج بشه. یعنی معده این فرد توانایی نگهداری ماده غذایی رو نداره و سریعا دفعش میکنه، این یه اشکاله و باید درست شه. اما نه، با یک فاصله زمانی از ماده غذایی خوردن، تازه این چیزی که داره دفع میشه همون چیزی نیست که الان خورده شده، بلکه یه تحریک انجام میشه، وعده قبلی رو داره در واقع تخلیه میکنه. الان کمتر تو حالت طبیعی این رو میبینیم، اغلب حالت طبیعی که این دوره ما داریم میبینیم، افرادی هن که در یک بار، اون هم در یک زمان خاص، معمولا اول صبح و بعد از مصرف صبحانه این دفع صورت میگیره، و حتما حواسمون باشه ساعت این رو ما باید ازش محافظت کنیم. یعنی فرد اگر میدونه الان صبح مثلا جای کار داره بزنه بیرون، این مکانیسم به هم میخوره، شرایط دفع رو نداره، اصلا مشغول کارهای دیگه میشه و دفع درست انجام نمیده، موظفه برای حفظ سلامتیش ساعت خروج از خونه‌شو تنظیم کنه. یعنی نباید این حالت، چون فقطی یکی دو بار یا مکرر این در واقع استرس به روده وارد شد که آماده دفع، ولی ما اجازه دفع رو بهش ندیم و تنظیم فیزیولوژیکش رو به هم بزنیم، بی‌نظمی ایجاد میشه و یبوست عارضی در فرد ایجاد میشه. حواسمون باشه این فرد باید همون زمان خاص دفعش رو انجام بده و یادمون باشه آنچه که میخوریم و آنچه که در روده های ما اتفاق میفته، مثل اینکه روده های ما زخمی داره، روده های ما ورمی داره، روده های ما احساس نامناسبی درش ایجاد شده از لحاظ بیماری ها و همچنین قوای بدن ما، مثل قوه دافعه ما، قوه هاضمه ما، نحوه صحیح ریزش صفرا در معده و روده ما، اینها همه تعیین کننده اینه که ما درست دفعمون انجام میشه یا نمیشه و اگر اشکالی پیش اومد یک به یک اینو باید بررسی بشن تا به علت ایجاد یبوست برسیم. یادمونم باشه این که میگیم یک بار، دو بار یا سه بار دفع انجام بشه صحیح هست و غیره، این باید ماده دفعی اون خصوصیات رو گفتیم داشته باشه ها. بعضیا تکه تکه و متعدد دفع میکنن، میگه من 10 بار میرم تو روز دفع میکنم اما هر بار تکه 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 خشک و یا کم مقدار از من دفع. این یعنی بیماری، این اصلا خوب نیست. یعنی که فرد
دفع
یک بار دفع انجام بده اما درست و کامل و با خصوصیتی که از ماده دفع سالم گفتیم، این بهش میگیم فرد وقت برازش یا نه دفعات برازش طبیعیه و بیمار نیست.
بسیار عالی. 329-10551-2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553 و بخش پاسخگویی به سوالات شما.
خواستم سوال کنم این که بنده حتی یه چایی هم میخورم آروه میزنم، ببینم راه درمانش چیه و عذرخواهی میکنم بیچار بیماری یو به ستم هستم، ببینم راه درمان این بیماری چیه. با تشکر از این برنامه خوبتون.
خانم دکتر خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
بله، عرض کنم که این باد، نفخ، ری، هر چه می‌خوایم اسمش رو بذاریم، از مشکلات شایع گوارشی هست. هم در طب قدیم بهش به صورت مستقل پرداخته شده، هم الان ما داریم می‌بینیم که افراد خیلی باهاش گرفتار هستن.
یکی باعث نوعی... خیلی بیماری ها هم میشه خانم دکتر.
بله بله، چون زمینش اختلال هضمه. یعنی اگر هضم غذا درست انجام بگیره نباید اونقدر ریح زائد تولید بشه که ما مجبور باشیم مقداریش رو با از راه دهان، یعنی به صورت جوشا یا آروغ حالا بگیم اسمشو بذاریم، خارج کنیم. نباید اونقدر زیاد باشه که در روده ها قراقه رو سر و صدا و پیچش و غیره ایجاد بکنه و یا دفع باد زیادی داشته باشه. این افراد معمولا وضوشون رو نمیتونن حفظ کنن، خواسته یا نخواسته دائما باید دفع باد داشته باشن و اذیت میکنه. این یعنی بیماری، یعنی اینی که یک ضعفی در این هضم وجود داره. افراد غالبا اینو مساوی سردی کردن میگیرن یا سردی گوارش. این اشتباهه. حواسمون باشه تمام مواردی که ما نفخ داریم، ریح داریم و در واقع خروج باد، انباشتگی باد داریم، این به معنای سردی نیست. درسته که سردی یه نقش مهم و اساسی داره، اما همیشه سردی نیست و همیشه با گرمی خوردن و گرمی دادن این مشکل حل نمیشه. بلکه بعضی وقتا چون مواد گرمی که خورده میشه غلیظ هست، نقص هضم بیشتری ایجاد میکنه و این ریح رو هم بدتر میکنه. از بهترین توصیه ها که به این جنبنده عزیزم میتونیم بکنیم اینه که حجم غذای خوراکیشون رو کم کنند. کاهش حجم غذایی خیلی کمک میکنه که معده بتونه خودش رو دوباره بازسازی کنه، توانش رو به دست بیاره و ضعف هضمش کم بشه. دومی که از تحریک معده برای بادگلو زدن جلوگیری کنن، یعنی خودشون عمدن اقدام به بادگلو زدن نکنن، چون باعث میشه که دهانه یا معده به مرور زمان سست بشه و بدتر بشه. سوم، مایعات رو با حجم زیاد چه همراه غذا و چه حتی در خارج از وقت غذا استفاده نکنن. این باعث میشه معده شلتر بشه و چون حجم میگیره مایعات، دهانه معده نتونه خودش رو جمع کنه. و نوع سیستم ماده غذاییشون رو به صورت اختیاری، یعنی ببینن به کدوم ماده غذایی حساس تر هستن، جمع جورش کنن، اصلاحش کنن تا اون در واقع عامل رو کم کنه. نمیگم گرمی زیاد بخوره، نمیگم سردی زیاد بخوره، باید اصلاح مزاج معده براش انجام بگیره و تقویت دهانه معده که با انواع ادویه و اغذیه میشه این کارو انجام داد که فعلا فرصت بیان اونها نیست.
در مورد یبوست بخش دوم سوالشون هم که برنامه‌های ما رو گوش بکنن.
بله بله، همین الان بحثایی که داریم در مورد یبوست میکنیم رو یک به یک پیگیری بفرمایند، انشالله که بتونم مشکل رو حل کنم.
خب بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس. تا برنامه بعدی شفا که در خدمت شما باشیم، خدا نگهدارتون.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زینگونه یادگاران. این نغمه محبت بعد از من و تو تا در زمان باقیست آواز باد و باران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
آرزوی ما سلامتی تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. انشالله که خداوند به همه شما عزیزان سلامتی بده و دعا بکنیم برای همه کسانی که روی تخت بیمارستان ها منتظر دعای شما شنوندگان محترم هستند. برنامه شفا رو شنیدید و توضیحات دکتر پور حسینی در باره طب ایرانی اسلامی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رها، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده شست، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم و آرام آرام به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو معارف میرسیم. در این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی در کنارتون بودیم و امیدواریم که در بهره گیری از فرصت‌های زودگذر نقش مفیدی ایفا کرده باشیم. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درباره استفاده بهینه از فرصت ها می‌فرمایند: در روزهای زندگی شما لحظه هایی فرا می‌رسد که در معرض نسیم حیات بخش الهی قرار می‌گیرید و فرصت مناسبی به دست می‌آورید. بکوشید از آن فرصت ها بهره بگیرید و خیشتن را در مسیر فیض الهی قرار دهید. بله، وقت منبعی بسیار ارزشمنده که هرگز باز تولید نمیشه و نمیشه اون رو به کسی داد یا از کسی قرض گرفت. تنها جاده‌ایه که هیچ راه برگشتی نداره. زمان دارای مشترک بین انسان هاست که برخی درست از اون بهره میبرند و حتی ثانیه ها هم براشون ارزشمنده، چون موفقیت خودشون رو در استفاده مفید از تک تک اونها میدونن. ولی برای عده‌ای روزها و ماها و سالها ارزشی ندارن. انشاءالله از کسایی باشیم که از لحظات عمرمون استفاده خوب ببریم. در پایان دعوت میکنم شنونده پیام ولایت باشید و برگزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنوید. بعد از اون هم همکاران عزیزم در خبر سراسری به مدت 45 دقیقه با شما همراه خواهند بود. التماس دعا و خدا نگهدار.
روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است، آبروی ملت ایران است، آبروی کشور است. این مسئله اول است. مسئله دوم درست انتخاب کردن است. خب آراء و سلایق ممکنه مختلف باشه، عیبی نداره، اما همه سعی کنن درست انتخاب کنن. سعیمون رو بکنیم، ممکنه این سعی به نتیجه برسد و انتخاب ما درست باشه، ممکنه سعی ما به نتیجه نرسه، غلط انتخاب کنیم، عیبی نداره، خدای متعال از ما قبول خواهد کرد، چون کار خودمون رو کردیم، تلاش خودمون رو کردیم، سعی خودمون رو کردیم. حالا مثلا دو تا انتخابات در پیش داریم، انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان. خب مجلس خیلی مهم است. حالا مجلس هم از لحاظ قوانین، هم از لحاظ ریل گذاری برای حرکت دولت ها، این ریل رو مجلس میگذارد تا این قطار حرکت کنه به سمت هدف ها برود، هم در مسائل بین المللی. خب ملاحظه میکنید به حمد الله مجلس کنونی ما در مسائل بین المللی مواضع خیلی خوبی میگیره، این خیلی برای کشور مقتنم است. این کجا؟ اینی که یک مجلس شورای ما تشکیل بدیم که در مقابل دشمنان بین المللی و جبهه متحد دشمنان حرف اونا رو بزنه، اینو خیلی با هم فرق میکن. مجلسی داشته باشیم که چه در قضیه هسته‌ای چه در قضایای گوناگون دیگر حرف دشمن رو تکرار بکنه. این کجا؟ این که نه، مجلسی باشد که مستقل، آزاد، شجاع، همون جوری که مردم شعار میدن داخل مجلس شعار بدن، همون جوری که مردم میخوان در داخل مجلس موضع گیری کنن. این خیلی مهمه. مجلس شورای اسلامی بنابراین هم برای مسائل داخلی کشور، هم برای اعتبار جهانی و بین‌المللی کشور خیلی دارای اهمیت است. اون وقت یکایک این افراد دخیلند، یکایک افراد نماینده دخیلند. شما میخواهید رأی بدید، فلان شهر یک نماینده دارد، فلان شهر 10 نماینده دارد، فلان منطقه مثلا فرض کنید، فلان استان. خب اینا هر کدامی از اینها نقشی دارن، فعالیتی دارن، باید به شکل اطمینان بخشی انسان به نتیجه برسد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو. در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی.